صفحه 186. آدم مقدس در سکوت رنج می‌برد، ولی این به این معنا نیست که رنج بردن چیز خوبی است. شاگردانی که در مکتب رهروان حق وجود دارند در سکوت رنج می‌برند، چون می‌دانند که رنج بردن راه خداوند نیست، بلکه علامت و نشانه مسلمی است که هنوز چیزی برای آموختن راه خداوند و چیزی برای به خاطر آوردن وجود دارد. سالک واقعی به هیچ وجه در سکوت رنج نمی برد، فقط علل ظاهر بدون شکایت رنج می برد. دلیل اینکه سالک واقعی شکایت نمی کند این است که رنجی نمی برد، بلکه به سادگی شرایط و اوضاع احوالی را که به نظر تو غیر قابل تحمل می آیند تجربه می کند. سالکی که اهل عمل است از رنج بردن سخنی بر زبان نمی آورد، چون به روشنی از قدرت کلام با خبر است و بنابراین تصمیم می گیرد خیلی ساده حرفی نزند و شکایتی نکند. ما به هر چه توجه نشان دهیم به آن جنبه واقعیت می دهیم و سالک این را می داند. سالک با توجه به آن چه می خواهد به آن جنبه واقعی می دهد، انتخاب هایی صورت می گیرد. همه شما بارها این کار را انجام داده اید. یک نفر در میان شما نیست که با تصمیم و اراده سردرد خودش را تسکین نداده باشد یا درد دندانش را کمتر نکرده باشد. سالک به همین طریق در مورد چیزهای بزرگتر تصمیم گیری می کند. ولی چرا درد و رنجی اصولاً باید وجود داشته باشد؟ چرا کلاً امکان درد و رنج باید وجود داشته باشد؟ همانطور که قبلاً توضیح دادم، تو نمی توانی در نبود آنچه نیستی، آنچه را هستی بشناسی و بشوی. هنوز هم نمی فهمم چگونه این طرز فکر که رنج بردن چیز خوبی است به بشر القا شده است. فکر نخستین که رنج بردن در سکوت را القا می کند، آنچنان جنبه انحرافی پیدا کرده که بسیاری اکنون عقیده دارند و بسیاری در واقع تعلیم می دهند که رنج بردن چیز خوبی است و شاد بودن بد است. بنابراین شما به این نتیجه می رسید که اگر کسی سرطان داشته باشد و به هیچ کس بروز ندهد فرد مقدسی است. ولی اگر کسی کار خلافی کرد با بوق و کرنا آن را جشن گرفت گناهکار است. عقیده تو چیست؟ این تو هستی که قضاوت می کنی. این قضاوت های تو است که تو را از شادی دور نگاه می دارد. و این توقعات تو است که تو را ناشاد نگاه می‌دارد. همه اینها روی هم همان چیزی است که سبب ناراحتی و در نتیجه شروع درد و رنج تو می‌گردد. از کجا بدانم آنچه تو می‌گویی پیام خداوند است؟ قبلاً همین سوال را کرده بودی. برای تو چه فرقی می‌کند؟ حتی اگر آنچه شنیده‌ای نادرست است، اگر راه بهتری برای زیستن داری آن را انتخاب کن. ولی بگذار به تو چیزی بگویم تا از این دوراهی نجات یابی. آنچه را میشنوی باور نکن، فقط آن را به کار ببر، تجربه کن، سپس از روی الگوهایی که ساخته ای عمل کن، بعد به تجربت نگاه کن تا حقیقت را بیابی. اگر شهامت زیادی داشته باشی، روزی فرا می رسد که تو دنیایی را تجربه می کنی که در آن عشق ورزیدن به جنگ و خونریزی ترجیح دارد. در آن روز تو واقعا شادی خواهی کرد. زندگی بسی ترسناک و پیچیده و مبهم است. ای کاش همه چیز روشن‌تر از این بود. در مورد زندگی چیز ترسناکی وجود ندارد، به شرط آن که تو به نتایج وابسته نباشی. منظورت این است که چیزی از دنیا نخواهم؟ کاملا درست است. انتخاب بکن ولی چیزی نخواه. به کار بردن این پند برای آنهایی که کسی را تحت تکفل ندارند راحت است، ولی اگر شما زن و بچه داشته باشید چطور؟ برای شخصی که عده‌ای را تحت تکفل دارد واقعا راه پرچالشی است. همانطور که گفتی، اگر مسئله خودت باشی، راحت می توانی چیزی نخواهی. ولی وقتی وابستگانی داری طبیعی است اگر بهترین چیزها را برای آنها بخواهی. وقتی نمیتوانی خواستهای آنها را برآورده کنی رنج میبری. یک خانه مناسب، لباس آبرومند، غذای کافی. احساس میکنم 20 سال است دارم مبارزه میکنم تا خرجم را با دخلم هماهنگ سازم و هنوز هم به جایی نرسیدم. و اما در مورد یک عمر مبارزه، منظورت در راه کسر ثروت مادی است؟ منظورم احتیاجات اولیه است که هر فردی دوست دارد برای همسر و فرزندانش تأمین نماید. پس تصور میکنی وظیفت این است که همه این نیازها را تأمین کنی. آیا تصور میکنی زندگی برای همین است؟ فکر نمیکنم زندگی همین باشد. ولی خوب بود اگر تأمین حوایج حداقل فرع بر اصل باشد. خب دوباره برمیگردیم به همان سوال. چه انتظاری از زندگی داری؟ این سوال دو پاسخ دارد. پاسخی که من دوست دارم شاهد آن باشم و پاسخی که شاهد آن هستم. چه چیز است که مایل هستی شاهد آن باشی؟ دوست دارم زندگیم در جهت تکامل روحیم باشد. دوست دارم زندگیم در جهت طبیعی و تجربه بخشی از وجودم باشد که بیش از همه آن را دوست دارم. بخشی از وجودی که تجلی شخصیت، شکیبایی و بخشش و همیاری است. بخشی از وجودم که تجلی دانایی، خرد، بخشودن و عشق است. به نظر می رسد تو داری مفاد این کتاب را می خوانی. خب، در سطح معرفت باطنی واقعا این کتاب زیباست. ولی من می خواهم ببینم چگونه می توانم به آن جنبه عملی دهم؟ آنچه در زندگی واقعی شاهد آن هستم، تلاشی پیگیر برای یک زندگی بخور و نمیر از امروز به فرداست. تصور تو بر این است که یک چیز مانع چیز دیگر می شود. تصور می کنی معرفت باطنی مانع بر زیستی می شود. حقیقت این است که من دوست ندارم فقط برای حفظ بقا زندگی کنم. در تمام این طول این سالها این چنین زندگی کردم. احساس می کنم هنوز دارم درجا می زنم. ولی دوست دارم به مبارزه برای حفظ بقا خاتمه دهم. دوست دارم در سطحی از این بالاتر زندگی کنم. دوست دارم موفقیتی کسب کنم. از نظر تو موفقیت یعنی چه؟ آنقدر داشته باشم که دیگر نگران تهیه یک تومان بعدی نباشم. برای پرداخت اجاره یا پول تلفن تنش و فشار روحی نداشته باشم. البته از اینکه مادی فکر میکنم بیزارم. ولی ما داریم درباره زندگی واقعی صحبت میکنیم، نه زندگی رویایی. همان زندگی روحانی و الهام گرفته از عشقی که در سراسر این کتاب از آن سخن به میان آمد. آیا کمی خشم در صدای تو نیست؟ آنقدر که ناامیدم خشمی نیستم. من 20 سال است درگیر این بازی معنوی هستم و در این فکرم که نهایتاً به کجا کشانده می شدم. تا کنون فقط یک قدم از خانه فقرا عقب بودم. تازگی ها هم که شغلم را از دست دادم و ظاهرم باز جریان پول به سویم متوقف شده. از این مبارزه دیگر خسته شدم. 49 سال از عمرم میگذره. دوست دارم در زندگیم قدر امنیت داشته باشم تا بتونم وقت بیشتری رو به عبادت و تعالی روحی اختصاص دهم. نیت قلبی من این است ولی زندگی میخواهد مرا به کجا بکشاند؟ خدا میداند. آنچه گفتی احتمالاً درد دل افراد بسیاری است که در این تجربه با تو سهیم هستند. تصمیم دارم جمله به جمله صحبت‌های تو پاسخ بدهم تا به راحتی بتوانی پاسخ را دنبال و بررسی کنی. گفتی 20 سال است درگیر این بازی معنوی هستی، در حالی که در این مدت تو به ندرت با دین سر و کار داشته ای. بنابراین می شود نتیجه گرفت که تو 20 سال است به دین نگاه کرده ای و گاه و بیگاه آن را مورد آزمایش قرار دادی. ولی تا این اواخر هرگز تعهدی جدی در قبال آن حس نکردی. مشغول بازی معنوی بودن یعنی تمام ذهن، جسم و تمام روحت را وقت فرایند خلق گوهر الهیت که بر صورت رحمان است بکنی. این همان فرایند تحقق خود واقعی است که در مورد آن عرفای شرق مطلب نوشتند. این همان فرایند رستگاری است که مذهب شناسی غرب به تفصیل به آن پرداخته است. این همان روز به روز، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه داشتن آگاهی متعالی است. این در هر لحظه انتخاب و مجدداً انتخاب کردن است. این خلاقیت ادامه دارد، خلاقیت آگاهانه، خلاقیت همراه با هدفمندی. این ابزار خلقتی است که درباره آن بحث شد و استفاده از آن ابزار با آگاهی و نیتی متعالی. بازی معنوی یعنی این. حالا تو چه مدت سرگرم این کار بوده ای؟
من هنوز شروع نکردم.
نسبت به خودت آنقدر هم سختگیر نباش. تو بیش از آنچه به خودت اعتبار می‌دهی سرگرم این روند بوده ای. ولی در مدت 20 سال گذشته کار پیگیری در این راستا انجام نداده ای. چه مدت مشغول بوده ای مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد این است که آیا در حال حاضر به این روند توجه داری؟ تو خود را به عنوان فردی که یک قدم از گداخانه عقب است توصیف می‌کنی، در حالی که خداوند تو را به صورت فرد می‌بیند که یک گام از خانه ثروتمندان عقب است. تو تصور می‌کنی یک گام تا فراموشی فاصله داری، در حالی که خداوند تو را یک گام از نیروانا عقب می‌بیند. زیرنویس: نیروانا به معنی روشنگری. ادامه متن. و اما در مورد نقطه نظری که درباره پول داری، باید دید که تو برای چه مقصودی زحمت میکشی. اگر هدف تو در زندگی چیزی است که امنیت مینامی، خداوند درک و احساس میکند. تو چرا خود را یک قدم از گداخانه عقب میبینی؟ ولی حتی این ارزیابی هم نیاز به تصحیح دارد. چون از نقطه نظر پروردگار همه چیزهای خوب به سوی تو روانند، از جمله تجربه احساس امنیت در دنیای فیزیکی. پاداشی که تو در ازای خدمت در راه پروردگار دریافت می‌کنی چیزی به مراتب بیش از راحتی معنوی نصیب تو می‌سازد. راحتی فیزیکی هم می‌تواند از آن تو باشد. محاذا معمای قضیه در این است که وقتی تو نوعی از راحتی معنوی را که خداوند به عنوان پاداش نصیب تو می‌سازد تجربه می‌کنی، راحتی فیزیکی آخرین چیزی است که ممکن است نگران آن باشی. حتی راحتی فیزیکی افراد خانواده دیگر آنچنان برای تو مهم نیست. چون وقتی به سطح آگاهی الهی میرسی متوجه میشوی که مسئول هیچ کس به صورت فعلی نیستی. در این حال که آرزوی رفاه و آسایش برای همه انسانها داشتن قابل ستایش است، ولی هر فردی باید در لحظه فعلی سرنوشت خود را انتخاب کند و می کند. کاملا واضح است که عمدن به دیگری صدمه رساندن یا کسی را از بین بردن کاملا غیر انسانی است. به همان نسبت ناشایست و نادرست است اگر فردی نسبت به نیازهای افرادی که تحت تکفل او هستند بی توجه باشد. وظیفه تو این است که آنها را مستقل بار بیاوری. به آنها هر چه زودتر بیاموزی که چگونه بدون تو با زندگی کنار بیایند. چون تا زمانی که آنها به بقای تو برای رفع نیازهای خود احتیاج دارند، تو برکتی به آنها نمی‌رسانی. زمانی به زندگی آنها برکت واقعی می‌بخشی که آنها متوجه شوند که وجود تو در چارچوب رفع نیازها غیر ضروری است. در مورد پروردگار هم همینطور است. بزرگترین لحظه برای خداوند لحظه است که به علت نیاز به او متوسل نشوی. البته مشخص است که این برخلاف تزی است که تا کنون به تو آموخته شده. با وجود این مربیان تو همیشه درباره خدای خشمگین و خدایی که احتیاج دارد دیگران نیازمند به او باشند به تو چیزهایی آموختند، در حالی که خداوند کوچکترین نیازی به بندگانش ندارد. صفحه 198. سالک واقعی کسی نیست که شاگردان بسیاری دارد، بلکه کسی است که سالک بیشتری تربیت می‌کند. رهبر واقعی کسی نیست که بیشترین طرفدار را دارد،
بلکه کسی است که بیشترین رهبرها را به وجود می آورد. معلم واقعی کسی نیست که بالاترین دانش را دارد، بلکه کسی است که سبب می شود بیشترین تعداد دانش کسب کنند. و خدای منان دوست ندارد بیشترین بنده را داشته باشد، بلکه دوست دارد بندگانش در تعدادی هرچه بالاتر و بیشمارتر خدایگونه رفتار و عمل کنند. چون این هم هدف و هم جلال ایزدی است که بندگانش نه در تعداد بیشمار باشند و نه اینکه خداوند را به عنوان چیز غیر قابل دسترس تلقی کنند، بلکه به عنوان آنچه که نمیتوان از آن دوری جست بشناسند. امیدوارم این نکات را درک کنی. قصد تو این است که شادمانه زندگی کنی. از این تقدیر دوری جستن ناممکن است. تو نمیتوانی رستگار نشوی. جهنم یعنی عدم درک این واقعیت. بنابراین در نقش والد، همسر و فرد مورد علاقه دیگری در صدد نباش از عشق و محبت از چسبی بسازی که بچسباند، بلکه ترجیحاً مغناطیسی بساز که ابتدا جذب می‌کند و بعد در اطراف می‌گردد و اگر لازم دید چیز را از خود دفع می‌کند. مبادا آنهایی که جذب شدند این باور برایشان پیش بیاید که برای زنده ماندن باید به تو بچسبند. هیچ چیز بیش از این نمی‌تواند دور از منطق باشد. هیچ چیز بیش از این نمی‌تواند صدمه زننده باشد. اجازه بده عشق تو عزیزانت را به سوی دنیا سوق دهد و موجب شود که آنها خود واقعیشان را به طور کامل تجربه کنند. در این صورت تو واقعا عشق ورزیده ای. راه سرپرست خانواده راه پرچالشی است و در آن میان حیرت و سردرگمی و نگرانی های دنیوی بسیار زیاد است. عارف نگران هیچ یک از اینها نیست. اگر به او آب و نان و گلیمی بدهی که روی آن دراز بکشد، تمام ساعات روز را به تمرکز و تفکر روی ذات یگانه سپری می کند. تجربه کردن پروردگار تحت چنین شرایطی چقدر آسان است، چه کار ساده است. اما به فردی همسر و بچه بده. آن وقت اگر توانستی خداوند را در نوزادی که نیاز به مراقبت دارد در صورت حسابی که باید در ابتدای ماه پرداخت شود، در بیماری و مرضی که همسر را مبتلا کرده، در شغلی که از دست رفته، در تبی که بچه در آن می سوزد، در رنج و غم پدر و مادر ببینی، آن وقت خدایی عمل کرده ای. خداوند خستگی و ملال تو را درک می کند. او می داند که تو دیگر از مبارزه خسته شده ای. با وجود این بهتر است بدانی وقتی راه حق را دنبال می کنی مبارزه ناپدید می شود. در پناه و ظل عنایت پروردگار باش. خواهی دید رخدادها چگونه برکتزا می شوند. چه رخداد موردی و چه کل رخدادها. چگونه می توانم در ظل عنایت پروردگار قرار بگیرم؟ وقتی شغلم را از دست دادم، کرایه منزلم باید پرداخت شود، بچه هایم نیاز به دندان پزشک دارند. در چنین موقعیتی با حضور داشتن در فضای متعالی و فلسفی بعید به نظر می رسد کمترین احتمالی برای حل مشکلاتم وجود داشته باشد. وقتی بیش از حد به خداوند نیاز داری او را رها نکن. اکنون وقت بزرگترین آزمایش تو است. اکنون بالاترین فرصت در اختیار تو است. فرصتی تا هر آنچه را که در عالم بالا ثبت شده ثابت کنی. وقتی خداوند میگوید مرا رها نکن، ظاهرا این تصور پیش می آید که خداوند به تو نیاز دارد، در حالی که خداوند از همه چیز و همه کس به طور مطلق بی نیاز است. تو می توانی خود را از خداوند کنار بکشی. این برای خداوند مهم نیست و تأثیری روی رابطه تو و او نمی گذارد. متاسفانه در مواقعی که زندگی روی سخت و خشن خود را به تو نشان می دهد، تو خود الهی و ابزاری که خداوند برای خلق زندگی مطلوب در اختیارت گذاشته فراموش می کنی. اکنون وقت آن است که بیش از هر موقع دیگر به پروردگارت پناه ببری. فایده اول این کار این است که آرامش روحی زیادی برای تو به ارمغان می آورد. و از ذهن آرام عقاید بزرگی تراوش می کند. عقایدی که می توانند راه حلی برای بزرگترین مسائلی که تصور می کنی با آن روبرو هستی باشند. دوم، در پناه پروردگار است که خود واقعی تو تحقق پیدا می کند و این یگان مقصود و منظور روح تو است. وقتی در پناه پروردگاری این را در می یابی و درک می کنی که همه آن چیزهایی را که در لحظه فعلی تجربه می کنی موقتی هستند. این را می دانی که آسمان و زمین روزی نابود می شوند ولی روح تو ازلی است. این دیدگاه جاودانی به تو کمک می کند که همه چیز را در پرتو شایسته آن مشاهده کنی. تو می توانی این شرایط و موقعیت ها را آنطور که هستند توصیف کنی، یعنی از زاویه موقت و گذرا بدانها بنگری. سپس ممکن است از آنها به عنوان ابزار استفاده کنی، چون این چیزی است که آنها هستند، ابزاری موقتی و گذرا در قلب تجربه کنونی. راستی، فکر می‌کنی در رابطه با آنچه تو از دست دادن شوق می‌دانی چه نقشی دارد؟ و اگر دقیق‌تر بگوییم، تصور می‌کنی خداوند چه نقشی دارد؟ آیا تصور می‌کنی برای خداوند مسئله بزرگی باشد که بخواهد حل کند؟ آیا خارج کردن تو از این مخمصه معجزه بزرگتر از آن است که خداوند بتواند آن را عملی سازد؟ این کار ممکن است برای تو بزرگتر از آن به نظر برسد که قادر به حل آن باشی، ولی تصور می‌کنی برای خداوند هم این چنین باشد؟ خیرت به من حکم می‌کند که هیچ کاری برای خداوند آنقدر بزرگ نیست که از عهده حل آن بر نیاید، ولی از نظر احساسی نمیتوانم مطمئن باشم. نه اینکه پروردگار قادر نباشد، بلکه مشیت او اقتضا نمی‌کند. پس تو قدرت و توانایی پروردگار را مورد سوال قرار نمی‌دهی، بلکه اراده و خواست او را مورد شک قرار می‌دهی. می‌دانی من هنوز پیروی این فلسفه مذهبی هستم که می‌گوید ممکن است در این میان در جایی درسی برای من باشد. هنوز مطمئن نیستم که برای رفع این مشکل قرار است به راه حلی برسم. شاید قرار است هنوز با این مشکل درگیر باشم. شاید این یکی از همان آزمایش هایی است که مذهب مرتب به من دیکته می کند. بنابراین مدام نگرانم مبادا این مسئله حل نشود. و اینکه این یکی از همان مسائلی است که مشیت پروردگار بر آن است که من گرفتار آن باشم. شاید وقت مناسبی باشد تا یک بار دیگر در مورد اینکه خداوند چگونه با تو برخورد می‌کند صحبت شود. چون تو تصور می‌کنی اینجا مسئله میل پروردگار است، در حالی که او عقیده دارد اینجا مسئله میل توست. پروردگار همان چیزی را برای تو می‌خواهد که تو برای خودت می‌خواهی، نه بیشتر نه کمتر. پروردگار آن بالا ننشسته تا در مورد هر درخواستی قضاوت کند که آیا باید برآورده شود یا نشود. قانون خداوند قانون علت و معلول است، نه قانون خب حالا ببینم. چیزی در دنیا نیست که اگر واقعا انتخاب کنی و تصمیم بگیری نتوانی به دست آوری. حتی قبل از این که تو چیزی را بخواهی خداوند آن را به تو عطا کرده است. آیا این را باور داری؟ متاسفانه باور ندارم. چه دعاهای بیشماری که هرگز برآورده نشده است. متاسف نباش. سعی کن پیروی حقیقت باشی. حقیقت تجربه است. خداوند حقایق را درک می کند و به آن احترام می گذارد. خب، برای آن که تصور نمی کنم آنچه را تا کنون از خدا خواستم به دست آورده باشم. زندگی من گواهی بر این مدعا نبوده است. در واقع به ندرت به آنچه خواستم رسیدم و اگر تازه چیزی به دست آوردم واقعا خودم را شایسته آن خوشبختی احساس نمی کنم. سلیقه تو در انتخاب کلمات جالب است. ظاهرا تو این اختیار را داری. در زندگی شخصی تو هم می توانی شایسته خوشبختی نباشی و یا به گونه برکتزایی خوشبخت باشی. البته
خداوند هرگز در تصمیم گیری های تو مداخله نمی کند. این را باید بدانی. تو همیشه آنچه را خلق می کنی به دست می آوری و تو پیوسته در حال خلق کردن هستی. پروردگار در مورد خلقت هایی که تو می آفرینی قضاوت نمی کند. او صرفاً به تو قدرت می دهد تا هرچه بیشتر و بیشتر خلق کنی. اگر آنچه را آفریده ای دوست نداشته باشی، می توانی انتخاب مجدد داشته باشی. اراده پروردگار بر این است که همواره این فرصت را به تو عطا کند. حالا تو ادعا می کنی آنچه را که همیشه آرزو می کرده ای به دست نیاورده ای. محاذا باید به اطلاعت رساند که تو همواره هرچه را فراخوانده ای به دست آورده ای. زندگی تو همواره نتیجه افکاری است که در مورد آن زندگی داری. از جمله این فکر آشکارا خلاق فعلی که تو به ندرت آنچه را انتخاب می‌کنی به دست می‌آوری. در حال حاضر تو خود را قربانی شرایط می‌دانی چون شغلت را از دست داده‌ای. محاذا حقیقت این است که این تو بودی که دیگر آن را نخواستی. مدتی بود صبح ها به جای آنکه با امید خوشبینی از خواب بلند شوی با ترس از جا برمی‌خاستی. از شغلت دیگر راضی نبودی و از آن نفرت پیدا کرده بودی و حتی مدتی بود فکر شغل دیگری ذهنت را پر کرده بود. فکر می‌کنی اینها از معنی خالی بودند. تو از قدرت فکر خود غافلی. این را بدان که زندگی تو از نیاتی که نسبت به آن داری ناشی می‌شود. قصد تو در حال حاضر چیست؟ آیا می‌خواهی نظریت را که زندگی هرگز آنچه آرزو داری به تو هدیه نمی‌کند را ثابت کنی یا تصمیم داری خود الهیت را نمایش دهی؟ احساس غم، ناراحتی و ملامت می‌کند. آیا این فکرها به تو خدمت می‌کند؟ چرا نمی‌خواهی حقیقت را اعتراف کنی و در جهت آن حرکت کنی؟ لزومی ندارد خودت را مرتب محکوم کنی. خیلی ساده نگاه کن. ببین چه چیزهایی را انتخاب کرده ای و داری مجددا انتخاب میکنی. صفحه 205. ولی چرا باید همیشه چیزهای منفی را برای خود انتخاب کنم و بعد خودم را برای این چیزهای منفی با تازیانه بزنم؟ چه انتظار دیگری میتوانی از خودت داشته باشی؟ تو از همان دوران کودکی شنیده ای که بد هستی. تو قبول کردی که در گناه زاده شده ای. احساس گناه یک واکنش آموختنی است. تو را وادار کردند که برای کارهایی که انجام نداده بودی احساس گناه کنی. به تو تلقین شده به خاطر ناکامل به دنیا آمدن خود احساس حقارت کنی. این مرتبه به اصطلاح ناکامل که تو در آن به دنیا آمدی همان چیزی است که عده‌ای آن را گناه نخستین می‌نامند و این گناه نخستین است نه گناه تو. این اولین گناهی است که دنیا تو را به آن مقصر ساخته. دنیایی که اگر بر این باور باشد که پروردگار چیزی را ناقص خلق کرده است، در حقیقت هیچ چیز درباره خداوند نمی‌داند. برخی از ادیان بر حول این عقیده نادرست پا گرفتند و این چیزی نیست جز یک عقیده نادرست، چون آنچه خداوند خلق می‌کند و آنچه به آن حیات می‌دهد از هر نظر کامل است. انعکاس کاملی از کمال خودش و تصویری شبیه صفات و اسمایش می باشد. با وجود این برای آنکه برخی از ادیان عقیده خدای کیفر دهنده خود را توجیه کنند نیاز داشتند خدایی را به تصویر بکشند که از بندهش خشمگین است. به گونه ای که حتی افرادی که زندگی نمونه ای دارند نیاز به رستگاری داشته باشند. حتی اگر این افراد به علت اعمالی که انجام دادن نیاز نباشد به رستگاری برسند، نیاز دارند تا نقص ذاتی خود را برطرف سازند. وگرنه طبق عقیده این ادیان عاقبت آنها رفتن به جهنم است. این گونه عقیده ها اگر نهایتاً تأثیری در تخفیف و کاهش خشم خدای انتقامجو مرموز و خشمگین نداشته باشد، ولی به مذاهب مرموز، انتقامجو و خشمگین نظر و حیات می بخشد. به این ترتیب برخی از مذاهب با این نظریه ها به خود دوام و پایداری می بخشند و قدرت به جای آن که در دست افراد بیشماری باشد و بین آنها تقسیم شود در دست عده‌ای معدود متمرکز باقی می ماند. البته تو مرتب سعی داری افکار، عقاید و قدرت خود را دست کم بگیری و ارزش آنها را پایین بیاوری. تو را از ابتدا اینطور بار آوردن و تعلیم دادن. چگونه می شود تأثیر این تعلیمات را از بین برد؟ تو می توانی با مطالعه و مرور مجدد این کتاب مشکل خود را حل کنی. آنقدر بخوان تا همه مطالب آن را درک کنی، تا با تک تک کلمات آشنا شوی. تو می توانی این مطالب را برای سایرین نقل کنی و جملات آن را در تاریخ ترین لحظات به ذهن بیاوری و آنچه را که به غلط آموخته ای از ذهن دور سازی. آیا می توانم به سوالات دیگری که برای مطرح است بپردازم؟ تو از پیش سوالات بسیاری را مطرح کرده ای. آیا می خواهی به آنها برگردی؟ چه موقع آنقدر تجربه به دست می آورم که بتوانم با اطرافیانم رابطه بدون استکاکی داشته باشم؟ آیا راهی برای شاد بودن در رابطه ها وجود دارد؟ یا باید مرتب دستخوش چالش باشیم؟ تو نباید در مورد رابطه ها چیزی یاد بگیری. تو فقط آنچه را از پیش می دانی باید به کار بری. راهی برای بهره بردن از رابطه ها وجود دارد و آن این است که از رابطه ها برای مقصود مورد نظر آنها و نه مقصودی که تو از آنها داری استفاده کنی.